بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 275، سطر نهم. والاقترانیو علامه هو الظاهر من العباره او والقیاس علامه هو الواقع. جریان هذا تقسیم فی کلا قسم القیاس. گفتیم قیاس به دو قسم اقترانی و استثنایی تقسیم میشه. بعد شروع کردیم به بحث در اقترانی. گفتیم اقترانی رو به اعتبار صورت قریبه و صورت بعیدش تقسیم میکنیم، همچنین به اعتبار ماده بعیده و ماده قریبه تقسیم میکنیم. یعنی چهار نوع تقسیم بر اقترانی وارد میکنیم. یکی تقسیم به اعتبار صورت قریبه، دوم تقسیم به اعتبار صورت بعیده، سوم تقسیم به اعتبار ماده قریبه و چهارم تقسیم به اعتبار ماده بعیده. به اعتبار صورت قریبه قیاس اقترانی رو چهار قسم کردیم. شکل اول و دوم، سوم، چهارم. به اعتبار صورت بعیده قیاس اقترانی رو به دو قسم تقسیم کردیم، حملی و شرطی. حالا میخواییم اقترانی رو به لحاظ ماده تقسیم کنیم، ابتداعا به لحاظ ماده قریبه و بعدا به لحاظ ماده بعیده. ماده غریبه عبارت است از اون مرکب، یعنی صغرا و کبرای با هم. ماده بعیده عبارت است از صغرای تنها و کبرای تنها، منتها بدون توجه به صورت، چون هر کدوم از این قضایا صورت هم دارن. اگه به صورتش توجه کنیم که همون بحثی که در جلسه قبل گفتیم، ما به صورت توجه نمی کنیم، به ماده توجه می کنیم. یعنی کاری نداریم به این که این قیاس به صورت حملی آمده یا به صورت شرطی آمده، کاری هم نداریم به این که حد وسطش کجا واقع شده. خود این قضیه رو کار داریم که مفادش چیست. مفادش یه امر یقینیست یا یه امر ظنی یا یه امر خیالی. اصلا کاری به صورت قیاس نداریم، کار به اون مفاد این قیاس، کاری به صورت قضایا نداریم، بلکه توجهمون تمام به ماده این قضیه است. دلالت بر چی میکنه، مفادش چیه و مفادش چگونه است. خب توجه شدید که ماده غریبه عبارت شد از مجموعه صغرا و کبرا، ماده بعیده عبارت شد از هر یک از این دو به تنهایی. و اینکه چرا اولی رو غریبه گفتیم دومی رو بعیده گفتیم، جهتش همونی که در باره صورت توضیح داده شد. چون وقتی که مقدمتین رو تلفیق میکنیم به نتیجه نزدیک میشیم، ولی وقتی این دوتا مقدمه رو جدا جدا ملاحظه میکنیم، اگرچه بعد از تلفیق به سمت نتیجه میریم، ولی هنوز راه داریم. یعنی اول باید این دو مقدمه رو جدا جدا ملاحظه کنیم، کار اول. کار دوم تلفیقش کنیم، سوم به نتیجه برسیم. پس یه خورده راه دوره تا نتیجه، ولی بعد از تلفیق که ماده غریبه درست میشه، راه تا نتیجه خیلی نیست. یعنی بین نتیجه و این ماده غریبه دیگه فاصله نیست، در حالی که بین نتیجه و ماده بعیده اون ماده غریبه فاصله شده. علت این که اون رو گفتیم بعیده و اینو میگیم غریبه روشن شد. در قیاس اقترانی وارد مطلب بعدی دارم میشه. در قیاس اقترانی ما حد وسط داشتیم و حد وسطمون جاهای مختلف میتونست واقع بشه و اقسام مختلف بسازه. اما در قیاس شرطی هم همینطور، در قیاس اقترانی حملی و در قیاس اقترانی شرطی، در هر دو اینچنین بود. پس تقسیمی که قبلا گفتیم مربوط به اقترانی بود، اما در استثنایی جاری نمیشد. در استثنایی ما دیگه حد وسط نداریم که بگیم حد وسط کجا قرار میگیره. تقسیم قبلی منحصر بود به اقترانی، حالا چه حملی باشد چه شرطی، در استثنایی راه نداشت. خواجه همین کاری کرد، گفت ول اولو، عبارت خواجه این بود، ول اول یعنی اقترانی به اعتبار صورت القریبه اربعتون و ول بعیده اثنان، به اعتبار صورت قریبه چهار قسمه، به اعتبار صورت بعیده دو قسمه. اقترانی رو اینچنین تقسیم کرد. اما این تقسیم دومی که امروز مطرح کردیم، تقسیم به لحاظ ماده، که ماده یا یقینی است یا مسلم این در خصم است یا مشهور است یا باطل است یا اینکه مورد پذیرش قوه خیال است جز متخیلات، این تقسیم اختصاص به اقترانی نداره، در استثنایی هم جاریست. مقدمات قیاس استثنایی ممکنه که یقینی باشن، ممکنه مشهورات باشن، ممکنه مسلمات باشن، این تقسیم اختصاص به اقترانی نداره. ولی عبارت خواجه مهم این است که اختصاص به اقترانی دارد. اینطور گفت ول اولو به اعتبار صورت القریبه اربعتون ول بعید اثنان، بعد میگه و به اعتبار الماده القریبه، واو میاره. معلوم میشه که دوباره همون اقترانی رو داره تقسیم میکنه. اقترانی به اعتبار صورتها این چنین شد، حالا میگه به اعتبار ماده ها این چنین میشه. به حسب ظاهر عبارت این تقسیم ها اقترانیه، ولی به حسب واقع این تقسیم اختصاص به اقترانی نداره. در اقترانی و استثنایی در هر دو قسم قیاس میاد. مرحوم لایجی میفهمد بنابراین خوب بود که ابن سینا، که خوب بود که خواجه رسید ابتدا قیاس استثنایی را میگفت، بعد از قیاس اقترانی قیاس استثنایی را میگفت، بعد این تقسیمی که الان میخوام بخونیم مربوط میکرد به هر دو قسم قیاس، هم به اقترانی هم به استثنایی. الان بعد از گفتن اقترانی و قبل از گفتن استثنایی داره تقسیم میره، میاره که اختصاص به اقترانی نداره. این تقسیم هم در اقترانی جاری میشه هم در استثنایی جاری میشه. خوب بود که این تقسیم رو بعد از ذکر هر دو این قیاس میاد که مرتبطش میاد به دو قیاس، نه مرتبطش میاد به اقترانی تنها. خب عبارت توجه کن، صفحه 275 سطر 9، ول اقترانی، این واو باید درست نوشته بشه، واو ول اقترانی جزء متنه، اما کلمه ول اقترانی مال لاهیتیه، چون خواجه گفت ول اول به اعتبار سوره، اول هم عبارت از اقترانی بود، حالا با واو داره ذکر میکنه. مرحوم لاهیتی اون اقترانی رو که قبل از واو ذکر شده بود بعد از واو تکرارش میکنه که معلوم بشه این واو عطر بر اون قبلیه. ول اقترانیو به اعتبار المادت القریب خمستون، پشتر واف مرحوم لایجی به اعتبار اینکه این واف با واطف هست ال اقترانی آورد. بعد بهش میدونم چرا اقترانی آوردیم، میگه الا ما هوت ظاهر من العباره، این آوردن اقترانی که من آوردمش به حسب ظاهر عبارته، چون واف با واطف هست ات میگه این و به اعتبار المادر رو اتون گیره، به اعتبار سوره، به اعتبار سوره مربوط به اقترانی بود، اینم به خاطر عطف مربوط میشه به اقترانی. بعد میگه او یا عبارت خواجه رو اینطور معنا کنی، ولقیاس، بازم واو واو عبارت خواجه است، ولقیاس یعنی دیگه نگی ولقترانی، بگی ولقیاس. اگر بگیم قیاس چیه؟ الا ما هو الواقع، یعنی اگر اینطور گفتی، گفتی والقیاس، به واقع عمل کردی. اگر گفتی والاقترانی، به ظاهر عبارت مصنف عمل کردی. ظاهر را اگه بخوای رعایت کنی بگو والاقترانی، واقعیت رو میخوای ملاحظه کنی بگو والقیاس. چون این تقسیم کلام میکنیم اختصاص به اقترانی نداره، مربوط به کل قیاسه، پس بگو والقیاس. چرا واقع این چنین است که این تقسیم رو ما مرتبط کنیم به قیاس؟ لجریان حاضر تقسیم فی چرا قسم یا قیاس، در هر دو قسم قیاس این تقسیم جاری میشه، هر دو قسم اینه چه اقترانی چه استثنایی. فعلا حاضر بنابراین که این تقسیم مربوطه به کل قیاسه نه فقط به قسم اقترانیش، کان الاولا که خواجه تأخیر بیندازد این تقسیم رو از تقسیم هما، یعنی تقسیم اقترانی و استثنایی. بعد از اینکه اقترانی را بود، بعد از اینکه استثنایی را بود، اونا رو هم تقسیم کرد. این تقسیم که الان میخوام بخونیم، این تقسیم رو بعد از همه می آورد. الان وسط دو قسم، یعنی بین اقترانی و استثنایی قرار شده، الان فکر میکنه که مخصوص اقترانیه، مربوطش نمیکنه به استثنایی، در حالی که این تقسیم مربوط به استثنایی هم هست، باید بعد از استثنایی می آمد. خب این یه مطلبی بود که در عبارت مرحوم لاهیجی آمده بود که مطلب کلامی نبود، بالاخره مطلب عبارتی بود. خب حالا کلام خواجه اینه: و به اعتبار المادت القریبه خمستون، یعنی قیاس اقترانی به اعتبار ماده قریبش پنج قسمه، بعدن هم گفته میشه به اعتبار ماده بعیدش چهار قسمه. این پنج قسم همون صناعات خمسه که خوندی در منطق، که قیاس رو تقسیم میکنی به پنج قسم به خاطر این که ماده تشکیل دهنده قیاس پنج قسمه. هر قسم از اقسام ماده که در قیاس به کار رفت، قیاس رو قیاس مخصوصی میکنه. مثلا اگه ماده یقینی به کار رفت، قیاس میشه قیاس برهانی. ماده مشهور به کار رفت، قیاس میشه قیاس خطابی. ماده مسلم به کار گرفته شد، قیاس میشه جدل. ماده مخیل به کار گرفته شد، قیاس میشه شعر. ماده‌ای که شبیه به حق باشد ولی حق نباشد به کار گرفته بشه، قیاس میشه مغالطه یا مشاقبه. که ملاحظه میکنید این اقسامی که برای قیاس به وجود میاد به خاطر اقسام ماده است که در این قیاس به کار میرن. اگر ماده به کار رفته کذا باشد، اسم قیاس هم فلان خواهد بود، فلان نوع خواهد بود. پس این تقسیمات به لحاظ ماده است، ولی ماده غریبه، ماده غریبه یعنی مرکب من الصغرا و الکبرا که پسرش نتیجه است بدون احتیاج به تلفیق. ماده بعیده همین صغرا و کبراست که باید اول تلفیق بشه، وقت از بعیده بودن در بیاد غریبه بشه، بعدن نتیجه بده. اما اگر ماده رو از اول مرکب بگیریم، این دیگه غریبه است، احتیاجی به تلفیق نداره، تلفیقش حاصله، میشه ماده غریبه که پسرش نتیجه میاد. پس ماده غریبه عبارت است از مرکب من از صغرا و کبرا. وقت این مرکب یه وقت یقینی است، یه وقت مشهوری، یه وقت خیلی. این که میگیم مرکب یه وقت یقینی است، یه وقت مشهور، توجه کنید. اگر فرض کنید یک مقدمه از این دو مقدمه قیاس مقبول یا مشهور، یکی دیگه یقینی بود، الان دو تا ماده داریم، یکیش یقینیه یکیش مشهوره. صغرا مثلا مشهوره، کبرا یقینیست، هر کدوم جدا جدا وصف خودشون دارن، جمعشون کنیم چه وصفی پیدا میکنن؟ بهشون میگیم یقینی یا میگیم مشهور، یا میگیم مرکب من یقینی بر مشهور، ایش کدوم؟ میگیم مشهور. بله ایشون شاجرم میگیم مشهور. مقدمه رو، این مرکب رو تابع اخص میکنیم. اگر یک دونه مقدمه مشهور داشته باشه، شما کل این مقدمه رو میگید مشهور. یه مقدمه مغالطه داشته باشه، کلش رو میگید مقدمه مغالطه است. دیگه نگاه نمی‌کنید یه مقدمه درست داره. همون مقدمه غلط باعث میشه که شما این مرکب رو میگید مقدمه غلط، مقدمه مغالطه. پس وقتی بخواد ماده بعیده رو حساب کنی، اینجا میگید یه مشهور داریم یه یقینی داریم. وقتی میخواد ماده بعیده رو حساب کنه، ولی وقتی میخواد ماده غریبه رو حساب کنه، یه سره میگید مشهور، نمیگید یقینی. چون یه مقدمتون مشهوره، کافیست شما مرکب رو بگید مشهور. مرکب تابع اخصه، اخصه با سین، یعنی پستر. دیگه بقیه مطالبش فکر میکنم هیچ مخارج نداره، مطالبش که منطق خوندید اتفاقا جاهای آسون منطقه هست. بحث صناعات خمس این قسمتش که ما در اینجا میکنیم آسونه، البته ما باعث مشکل هم داره، ولی این قسمتش که ما میکنیم آسونه، احتیاج به توضیح نداره. و به اعتبار ماده غریبه خمستون، ماده غریبه رو مرحوم لایجی معنا میکنه، و هی مجموع المقدمات. ماده غریبه مجموع مقدمات. بعد مرحوم لایجی میفهمد لا به اعتبار صورت خاصه و شکل معین. این لا عاطفه است. اتون گیره جمله رو بر کجا؟ بر هی مجموع المقدمات یا بعد به اعتبار المادت غریبه؟ لا به اعتبار صورت خاصه عطف است، بعد به اعتبار المادت غریبه. عطف بر هیه مجموع مقدمات نیست. هیه مجموع مقدمات رو بردارید، عبارت اینطور میشه: و به اعتبار المادت غریبه لا به اعتبار صورت خاصه و شکل معین خمسه. یعنی قیاس به اعتبار ماده غریبهش، نه به اعتبار صورت خاص و شکل معینش که در جلسه گذشته بحث کرده بودیم، بلکه به اعتبار مادهش خمستون، پنج قسم میشه: احد و البرهان و هو المؤلف من القضایا الواجب قبولها. قضایایی که این صفت دارن واجب است قبولشون. الف لام الواجب، الف لام موصول است، یعنی الذی یجب قبول ها. مقدمه که یجب قبول ها مقدمه یقینیه، که مقدمه یقینی رو به 6 قسم تقسیم می‌کردن: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حسیات. اینا و هو و یقینی یون مادتن و صورتن. این یه مطلب رو تموم شد. ماده برهان رو گفت مؤلف من القضا یا واجب قبول ها. این ماده برهان، ماده غریبه برهان. حالا میخواد خود برهان توضیح بده. و هوه یعنی خود برهان، ضمیر هوه به مؤلف بر نگردیم، به برهان برگردیم. البته اگه به مؤلف هم برگردیم همون برهانه، ولی خب به برهان برگردیم راحت تر. و هوه یعنی این برهان یقینیون مادتن و صورتن. هم مادش یقینیه که خود قضیه قضیه یقینیه، هم صورتش یقینیه، یعنی شکل اوله، شکل اوله که یقینا این منتجه. و قایته انتاج الیقین، قایت این قیاس برهانی هم نتیجه دادن یقین است. یعنی هدفی که ما از این قیاس برهانی داریم اینی که به یقین برسیم، و وقتی قیاس برهانی اقامه شد ما رو به این هدف یعنی یقین میرسونیم. و ثانی الجدل، قسم دوم از اقسام قیاس که به اعتبار ماده غریبه حاصل میشه جدل است. جدل رو معنا میکنه خوبل مؤلف من القضایا المسلمه، مؤلف از قضایا مسلمه است. منتها مسلمه اند چی؟ اند الجمهور، اند طائفت مخصوصه، اند المتخاطبین یا متخاطبین. سه تا مورد ذکر میکنه: یکی قضایا مسلم باشن اند الجمهور، یعنی توده مردم. قضایایی که مسلمن بهشون میگه مشروعات عامه، مسلم این چنینی رو میگه مشروعات عامه. قسم دوم مسلم بین طایفه مخصوص، مثلا مسلم بین فقها هست، اینو میگه مشروعات خاصه، مشروعات عامه نیستن، مشروعات خاصه. سوم مسلم بین متخاطبین یا متخاطبینه، که اینو اسمشون میگه مسلمات. دو تای قبل اسمشون مشروعات بود، یکی مشروعات عامه، یکی مشروعات خاصه، ولی این قسم اسمش مسلماته، مربوط به خود متخاطبینه، مربوط به اون دو نفری که دارن با هم بحث میکنن. اونا قبولش دارن، ممکنه دیگران قبول نداشته باشن. لذا گفته میشه مسلمات، گفته نمیشه مشهورات. و هی المشهورات العامه، اون که مسلمه بین الجمهور مسلم بودن بینشون بود، اقتضا میکنه که عامه مردم قبول داشته باشن، وقت میشه مشورات عامه، یعنی بین عامه مردم مشهور. اول مسلمه بین طائفت مخصوصه یا قضیه معلف است از قضایایی که مسلمن بین طائفه مخصوص مثل فقها ها مثلا، و هیه المشورات این مقدماتی که مسلم این در خاص هستند مشورات خاصه نامیده میشوند. سوم اول مسلمه یعنی قبل معلف من قضایی المسلمه فی ما بین المتخاذبه این بود، این دو نفری که با هم بحث میکنن هر دوشون قضیه رو قبول دارن. و هی المسمیات و بالمتسلمات چطور ما غلط نمیشه نمیشه و هی المسلمات و بالمسلمات غلط درستش اینه و هی المسمیات و بالمتسلمات. حتی بالمسلمات هم که در کتاب ماست درست نیست، مسمیات بالمتسلمات. مسلمات ممکنه مسلمات این در کل باشه، متسلمات یعنی همینی که این دو نفر برایش تسلم کردن و دارن بحث میکنن. مسمیات ببینید نسخه ما داره مسلمات بالمسلمات که غلطه، نسخه قدیم داره مسمات بالمسلمات، مسمات با تای کشیدن نوشته، در حالی که مسمات با تای گرد نوشته میشه. ظاهراً من فکر میکنم چون قضایا گفته قضایا رو برش مسمات نمیاد، مسمیات میاد، قضایا جمع دیگه برای جمع صفت جمع میاد، اگر قضیه بود میگفت المسمات، پس اون کتاب قدیم هم احتمال میگه اشتباه نوشته باشه، تای کشیدش هم دلیله، چون اگر مفرد بود مسمات با تای جلد نوشته میشه، که کشیده ماره جمع مسمیات وقتی میخوان بینویسن ته رو میکشن، و چون با ته کشیده نوشته پس معلوم میشه مسمیاته. البته عرض میکنم قضایا هم جمعه باید مسمیات بکنم، من اینجا تصحیح نظری میکنم. بعد میگه مسمیات بالمتسلمات، بالمسلمات هم نمیگه، بالمتسلمات میگه که خوبه. و هوه دقت کنید بعد از برهان گفت و هوه یقینیون، زمیر هوه و یقینیون برهان، اینجا میگه و هوه متسلمون، این زمیر هم بعد میگه به جدل، اینجا بعد از جدل میگه هوه متسلمون. تا حالا داشت قضایای جدلی رو میگه، مشورات عامه، مشورات خاصه، متسلمات، همه اینا قضایای جدلی بودن، حالا خود جدل رو میخواد معنی کنه و هوه متسلمون. در برهان گفت و هوه یقینیون مادتن و صورتن، اینجا میگه و هوه متسلمون مادتن و صورتن، هم مادش مورد تسالم دو نفریست با هم بحث میکنن، هم صورت ماده رو هر دو قبول دارن، مثلا عالم حادث، خب عالم حادث یه امر اختلافیه ولی هر دو قبول دارن، هر دو متسلم این در این دوتاست، هم صورتش مقبول انده هماست، ممکنه صورت به منطقی داره بشه یه خلل داره، اما میدیم به خود این دو نفری که دارن بحث میکنن هر دوشون میگن نه صورت درسته، هر دو مثلا میگن شکل اوله اون مثلا نقصی هم که توی قیاسه وجود داره لحاظ نمیکنه، این میشه متسالم صورتن. و خوبا متسلمان مادتن و صورتن و قایته، قایت برهان گفتیم انتاج یقینه، حالا قایت جدل میگیم الالزام و دفع الالزام، خصم رو ملزم میکنه یا الزامی رو که خصم بر ما وارد کرده دفع میکنیم، ما خصم رو با جدل الزام میکنیم یا الزامی رو که او بر ما وارد کرده با جدل دفع میکنیم، پس جدل نتیجهش و فایدهش یا الزام است یا دفع الزام. قایت در اینجا به معنای هدف بگیرید اب نداره، به معنای فایده بگیرید اب نداره، ولی اگه به معنای فایده بگیرید بهتره، یعنی هم روشن‌تر هم هست. قایت برهان یعنی فایده برهان انتاج یقینه، قایت جدل یعنی فایده جدل هم این است که الزام را درست می‌کند یا الزام درست شده رو دفع می‌کند. وقتی میخواد ببینید داره ماده برهان رو توضیح میده. اینجا اگر صورت رو بخواد توضیح بده به قول شما تردندل بابه یا به مناسبت، این وقتی ماده برهان رو توضیح میده فقط باید ماده رو توضیح بده. اگه وارد بحث صورت شد به قول شما تردندل بابه یا به قول ما به مناسبت. اما وقتی میخواد خود برهان رو توضیح بده حق نداره فقط به ماده اکتفا کنه، هم باید ماده رو بیان کنه هم صورت رو. لذا اینجا که صورت رو ذکر کرده تردن للباب نیست یا به مناسبت نیست، واجب ذکر میشه. میگه برهان یقینی یون مادتن و صورتن، نمیتونه فقط بگه مادتن، صورتن حتما باید ذکر کنه. اونجا که ماده برهان رو داره ذکر میکنه ببینید اسم صورت نیبرده، اونجایی که خود برهان رو داره ذکر میکنه هم میگه مادهش باید یقینی باشه هم صورتش باید. پس صورت در اینجا تردن للباب به قول شما یا به مناسبت به قول ما ذکر نشده بلکه واجب ذکر میشه. اونجا که نباید ذکر میشه ذکر نکرده، اونجا هم که باید ذکر کنه ذکر کرده. در بقیهش هم همینطوره، در جدل هم همینطور. اونجا که خود جدل میخواد توضیح بده این مادتن و صورتن متسلم است، اونجا که ماده جدل میخواد بیان کنه دیگه از اسم صورت نمیبره. و ثالثا الخطابه و هو المؤلف من المزنونات و المقولات، سومین قسم از اقسام پنجگانه قیاس خطابه است. خطابه ماده شده داره توضیح میده، مؤلف هست از مزنونات و مقبولاتی که مشهور نیستند. مقبولات خوندید در جای خودش عبارتن از قضایایی که ما از یک نفری میگیریم که به اون نفر خوشبینیم، به اعتبار خوشبینی که داریم قبول میکنیم، این قضیه میشه مقبول. هنوزم مصدر نشده پیش ما، ممکنه در جای خودش استدلالی باشه ولی الان برای ما استدلالی برش اقامه نشده. ما مگه قبولش میکنیم؟ نه به خاطر اینکه دلیلی همراهشه، بلکه به خاطر اینکه بزرگ از بزرگی شنیدیم که اون بزرگ قابل اعتماد ما بوده و ما از اون به عنوان یه امر مقبولی پذیرفتیم. اون وقت مقبولاتی که مشهور باشن اینا مقدمات جدل میشه، همه مقبولاتی که لیست مشهورتن مقدمه خطابه میشه. بعد میگه ول مشهوراتی که بادر رد، مشهورات دو قسمت، یکی به قول ایشون مشهورات فی بادر رأی. بادر رأی یعنی ابتدای نظر، ابتدای فکر. یه جمله بر فکر ما القا میشه، به ما گفته میشه، ابتدایش این جمله رو میشنویم شاید قبول کنیم و بعد که فکر رو کردیم و دقیق شدیم ممکنه این جمله رو رد کنیم. گفته میشه که این جمله در بادر رأی مقبول شد ولی در رأی عمیق مردود شد. بعضی امور فی بادر رأی مشهورن، یعنی اگر عمیق بشیم که اونها ردشون میکنیم ولی همینطور سرسری که میشنویم قبولشون کنیم. مثلا میگه عنصر اخاک، مثال معروفی که خود منطقی میزنه، عنصر اخاک سبا اون کانه مظلومن او ظالمن، تو برادرت یاری کن چون نسبته، حالا میخواد ظالم باشه میخواد مظلوم باشه، اول که به گوشون میخوره قبولش میکنیم، بعد که دقت میکنیم میبینیم نه حرف باطلیست. اینو دیگران هم قبول میکنن قبل از اینکه عمیق بشن قبول میکنن. پس این جمله یکی از مشهورات میشه، مثلا مشهورات فی بادر رأی، مشهوراتی که در ابتدای نظر مشهورن، بعد اگر کسی عمیق بشه رد میکنه اینو و مشهور دیگه نیست، اصلا مقبول هم نیست. حالا خطابه از مشهوراتی فی بادر رأی تشکیل میشه. پس سه تا شد، هو المؤلف من المزنونات یک، هو المؤلف من المقبولات التي ليست بمشهوره دو، هو المؤلف من المشهورات فی بادر رأی سه. این بحثی در بود در مقدمه خطابه. حالا در خود خطابه میخوام بحث کنیم، وحیه زمینش به خطابه برمیگرده. اونجا گفتیم و برهان یقینی و مادتن و صورتن و قایت استنتاج یقینه. در جدل گفتیم هو متسلم مادتن و صورتن، قایتش الزام یا دفع الزامه. اینجا میگیم وحیه ظنیتون مادتن و صورتن، بعدا هم قایت فزش میکنیم. مادتن و صورتن هم وزن نیست، چه دور روشنه ماده و صورت وزنش روشنه، اینا چه جوان هم یعنی فرقشون روشنه، معلوم میشه چی و ماده میگون چی و صورت. و قایت ها یعنی فایده خطابه این است که مسترشدینی را که عاجز از درک برهانند ارشاد میکنند. مسترشدین یعنی کسانی که عناد ندارند و طالب ارشادن، اونها رو ارشاد میکنه. خطاب معاندین رو قانع نمیکنه، ممکنه ساکتشون بکنه ولی قانعشون نمیکنه، اونه دلشون آروم نمیگیره چون مشغول به عناد بوده، ولی مسترشدین رو قانع میکنه. مسترشدین یعنی کسانی که طالب رشادن، طالب ارشادن، عنادی ندارن، اما عاجز از درک برهانه، نمیتونه برهانو کشف کنه. خب با خطاب مطلب رو بهش افاده میکنه. بعضی هستن که به خاطر عامی بودنشون از برهان هیچ مطلبی رو استخراج نمی کنه، اونا باشون باید با خطابه بحث کنه، اینا رو باید با خطابه آرامش داد و به راه حق کشون. اینا میشن مسترشدین عاجزین اندر که بود. قایت این خطابه این است که این مسترشدین رو قانه می کنه. قایت بری و ارشاد دوم الا ما یسته همون فی معاشم و معاشم، ارشاد میکند عاجزین رو البته که قادر باشن به توسط برهان عالم میشن، ارشاد میشن، ولی اینا که قوی نیستن به توسط برهان ارشاد نمیشن بلکه به توسط خطابه ارشاد میشن. و ارشاد دوم عطف بر اقناع، قایت این خطابه دو چیزه، یک اقناع المسترشدین، دو ارشاد دوم الا ما یسته همون، ارشاد میکنیم این مسترشدین عاجزین رو به اموری که اصلاح میکند اونها رو در معاششون یعنی دنیا و معادشون یعنی در آخرت. این نتیجه خطابه است. خطابه این چنین تأثیری دارد که مسترشدین عاجزین رو اولا قانع میکند، ثانیا ارشاد میکند با آنچه که صلاحشون هست. و رابع شعر چهارمین قسم از این اقسام پنجگانه قیاس شعره. شعر رو از مقدمات مخیله ترکیب میکنن. مقدمات مخیله یعنی مقدماتی که خیال انسان رو تحریک میکنه ولی عقل انسان رو قانع نمیکنه، مقدماتی که منشأ تصدیق میشن عقل رو قانع میکنن، ولی این مقدمات مخیله تحریک خیال میکنن، منشأ تصدیق نمیشن، لذا اونها رو مقدمه مخیله میگن. وقت مقدمه مخیله ممکنه به عقل داده بشه، عقلم تصدیقش کنه بگه صادقه، ممکنه عقل ردش کنه بگه کاذبه. ما اصلا به صدق و کذب این مقدمه کار نداریم، مقدمه ایست که میخواییم خیال شنونده رو با این مقدمه تحریک کنیم. حالا قرض ما تحریک کردنه، این مقدمه میخواد درست باشه که شنونده باورش کنه یا درست نباشه که باور نکنه، علی حال باید عکس العمل نشون بده و ما اون عکس العمل برامون مهمه. عکس العمل اینه، ما در یه جا که مثلا پس اون جنگی میخواد برپا بشه، میریم قیاسات شعری رو برپا میکنیم، قوه خیال شنوندگان تحریک میکنیم، اونها به توسط قوه خیال تحریک میشن و به سمت دشمن هجوم میبرن. نظر ما همینه، نظر ما تحریک خیال اوناست، میخوام خیالشون رو تحریک کنیم تا اونها رو به حرکت به سمت دشمن واداریم. گاهی از اوقات هم برخلاف اینه، مثلا میخوام تأثیر خوب بذاریم در شخص، نمیخوام رو به سمت کشترگاه که لشکره بکسیم، میخوام تأثیر خوب درش بذاریم، بازم قوه خیالش رو تحریک میکنیم. فرق نمیکنه چه غرضمون این باشد که مخاطب رو تحریک کنیم، چه غرضمون این باشه که مخاطب رو متوقف کنیم، تحریک نشه، ساکن بشه، اقدام نکنیم، و چه تحریک کردن به وسیله قضیه‌ای باشد که مورد تصدیق است و چه به وسیله قضیه باشد که مورد تکذیب است. فرق نمی‌کنه، در همه صورت ما از قیاس چنینی استفاده میکنیم، چنین قیاسی رو بهش میگیم شعر. میخواد اگر یادتون نمیره بذارید من این عبارت رو بخونم، این جمله و رابع تا برخامس رو بخونم بعد شو بشکن کنم. و رابع هو و هو المعلف من المقدمات المخیله من حیث هی مخیله، مقدم از مقدمات مخیله ترکیب میشه. بعد میگه من حیث هی مخیله، این قید قید توسعه دهنده است، میخواد ادخال کنه نمیخواد اخراج کنه. چون مخیله گاهی خالصا مخیل است، یعنی فقط تاریک خیال میکنه به عقل وجی تکذیبش میکنه، اما گاهی نه، هم مخیل است هم مصدق به هاست، هم قدرت دارد که تحریک خیال کند هم به عقل بدی عقل قبولش میکنه تصدیقش میکنه. ایشون میگه اون مقدمه ای که هم عنوان مخیله داره هم عنوان مصدقون بها داره در شعر به کار میرود، در صورتی که فقط به عنوان مخیلش توجه داشته باشید، به عنوان مصدق بهاش توجه نداشته باشید. اگر به عنوان مصدق بهاش توجه کنید باید تو برهان به کارش رو بگید در یک قیاس دیگری نه در شعر. پس شعر مرکب می شود از مقدماتی که مخیلن من حیثوی مخیله، نه من حیثوی مصدقون بها. بعضی هاشون علاوه بر این که مخیله هستن مصدقون بها هم هستن، شما به لحاظ مصدقون بها بودنشون بهشون توجه نمی کنید، به لحاظ مخیله بودن توجه می کنید و قضایی های چنینی می شود ماده برای شعر. اول معلف من المقدمات المخیله من حیث هی مخیله، صادقتن کانت این مقدمات یا کاذبتن، مصدق به ها باشد یا مصدق به ها نباشد. این اون چه که مهمه در قضایای شعریه همون مخیله بودنشونه، بقیهش دیگه مهم نیست، حالا چه راست باشه چه دروغ باشه، چه تحریک خیال تنها بکند چه تحریک خیال با تصدیق بکند، هیچ کنون فرق نمی کنه. و قایت بود اینجا دیگه نگفته شعر مادتن و صورتن چیست، همون مطلبی که در تبلیغ ها میگفت در اینجا تکرار نکرده، فقط رفته سراغ قایت. چون در هر کدوم از این مطالب سه چیز میگفت، یکی اینکه مقدمه مثلا برهانه میگفت، یکی خود برهانه میگفت، یکی فایده برهانه. الان مقدمه شعر گفته فایده شعر رو الان میگه، ولی اون مطلب وسط رو که توضیح خود شعره نمیده. در جای قبل در تبلیغ ها توضیح برهان آمد، توضیح جدل آمد، توضیح خطاب آمد، در اینجا توضیح شعره نمیده، فقط میگه یه سر سراغ فایده شعر. و قایت او یعنی قایت قیاس شعری این است که نفس رو قبض کند، خوددار کند یا بستش بدهد، شادابش کند. میدونید که وقتی نفس قبض میشه گرفته میشه به اون کار که باید بپردازه نمیپردازه، ولی وقتی بست پیدا میکنه شاداب میشه، اون کار رو به راحتی و با اشتیاق انجام میده. حالا میفهمد نظر این شخصی که قیاس شعری میاره اینه که یا این نفس رو قبض کنه، این نفس داره به سمت یه گناه مثلا میره، این با یه قیاس شعری خیال این شخصی رو که میخواد اسیان کنه تحریک میکنه، او دست از گناه میکشه. یا فرض کنید این شخص به سمت یه کار خیر میخواد بره، میخواد تحصیل علم کنه، ترغیبش میکنه، این متکلم ترغیبش میکنه، یعنی نفس او رو بره و آماده میکنه برای فعالیت. و قایت این شعر یعنی فایده شعر قبض نفس است، یعنی منع نفس. او بسته ها یا بسته نفس یعنی شاداب کردن و قهرن به سمت کار سوق دادن. او حسه ها او زجه ها، این که من توضیح میدادم برای حس و زجه، حس یعنی برانگیختن، زج یعنی من کردن، که البته مستاقی برای قبض نفس، دو تا مستاق هم برای قبض نفس. که مثلا برای قبض و بست. الا غیر ذلک من تاثیرات، تاثیرات خیالی دیگه هم داریم. تاثیرات منحصره به این دو تا نیست، به این سه تا، به این چهار تا. و المعتبر فی مقدماتهی، من عرض کردم که لایجی اون در اون سه قسمت هم در باره مقدمات بحث کرد، در اون قسمت چهارم در باره مقدمات بحث نمی کنه. چرا بحث می کنه؟ اونجا مؤخرش کرد، از چشم من افتاد. هر سه بحثی که تو این سه قسمت قبلی آورد اینجا میاد. یکی بحث در مقدمات بود، یکی بحث در خود قیاس بود، یکی هم بحث در فایده قیاس بود. بحث در مقدمات رو در اون قبلی ها مقدم کرد، اینجا مؤخر کرد. من فکر کردم انجام نمیده. میگه ولی معتبر فی مقدماتی چه؟ این است که مخیل باشن یا مخیل باشن، خیال زده باشن یا محرک خیال باشن، چه قطعی و استلزام باشن چه نه، یعنی چه قطعا ما رو به نتیجه که لازمشونه برسونن، که مستلزم نتیجه بودنشون قطعی بشه، یا نه مستلزم نتیجه نباشن، یعنی نتیجه که ما ازشون میگیریم نتیجه نباشه در واقع. اینم قسم چهارم بود. خب قسم پنجم اینا رو بذاریم برای جلسه بعد، احتمال داره که نرسیم.